ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مقتدا صدر خواستار معرفی نامزد دیگری به جای نوری مالکی برای نخست وزیری عراق شد. ایران میگوید هر شخصی را که مجلس عراق به نخست وزیری انتخاب کند به آن احترام خواهد گذاشت. ائتلاف مخالفان بشار اسد برای نشستی 3 روزه در استانبول گرد هم آمده است. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه عراقی خواستار معرفی نامزد دیگری به جای نوری مالکی برای نخست وزیری این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقتدا صدر در بیانیه‌ای از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی خواسته است با معرفی نامزد دیگری به حل بحران سیاسی و امنیتی این کشور کمک کند. او در این بیانیه گفته است که نوری مالکی خود و ما را درگیر مجادلات طولانی امنیتی و بحران‌های بزرگ سیاسی کرده و انصراف او از نامزدی گامی خوشایند خواهد بود. مجلس عراق به دلیل اختلافات جناحی و فرقی تا کنون نتوانسته است نخست وزیر و رئیس مجلس انتخاب کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفته است هر شخصی را که مجلس عراق به نخست وزیری انتخاب کند ایران به آن احترام خواهد گذاشت. آقای امیر عبداللهیان روز یکشنبه به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت اگر آقای مالکی به عنوان نخست وزیر معرفی شود و این توافق در داخل عراق حاصل شود ما از آن قویاً حمایت می‌کنیم. او افزود اگر هر فردی هم غیر از آقای مالکی در چارچوب نتیجه انتخابات اخیر در مجلس انتخاب شود و به تایید برسد صد او هم مورد تایید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ائتلاف مخالفان بشار اسد برای برگزاری نشستی 3 روزه از یک شنبه شب در استانبول گرد هم آمده است. به گزارش آسوشیتد پرس قرار است در این نشست رئیس جدیدی برای این ائتلاف انتخاب شود و آخرین تحولات سوریه و عراق و اشغال مناطقی از این دو کشور توسط گروه داعش مورد بحث قرار گیرد. مصطفی اوسو از اعضای ائتلاف مخالفین سوریه به این خبرگزاری گفته است که دوره ریاست احمد جربا بر این ائتلاف به پایان رسیده و قرار است جانشینی برای او تعیین شود. یک نماینده مجلس میگوید طرح دوفوریتی کاهش ساعات کاری ادارات در ماه رمضان به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهرداد بصرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که این طرح را شماری از نمایندگان به هیئت رئیسه دادند و خواستار کاهش ساعات کاری ادارات از 44 ساعت در هفته به 34 ساعت شدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در آستانه ماه رمضان به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که دولت بر اجرای قانون 44 ساعت کار در هفته در ماه رمضان تاکید دارد. ساعات کاری ادارات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ماه رمضان کاهش می‌یافت. 10 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در تذکری کتبه به مصطفی بور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، این نمایندگان همچنین به محمود واعظی وزیر ارتباطات تذکر دادند که به جای پرداختن به مسائلی چون پهنای باند و رفع فیلترینگ، شبکه اینترنت ملی را راه اندازی کند و به علی جنتی وزیر ارشاد هم تذکر دادند که مانع از فعالیت‌های در حوزه‌های کتاب و سینما شود. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز یکشنبه گفت محکومان غیابی فتنه پس از بازگشت به ایران بازداشت می شوند. فتنه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به وقایع اعتراضی پس از انتخابات سال 1388 گفته می شود. آقای اسماعیلی درباره محاکمه متهمان وقایع سال 88 به خبرگزاری مهر گفت شماری به ایران بازگشتند که بازداشت شده و به پرونده آنها حضوری رسیدگی شد و افرادی که به صورت غیابی محکوم شده اند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد، اما می توانند در صورت بازگشت نسبت به رأی خود واخواهی کنند. آقای اسماعیلی پس از ماجرای بازرسی خشن در بند 350 زندان اوین از ریاست سازمان زندانها کنار گذاشته و به سمت رئیس دادگستری استان تهران رسید. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگری از مجموعه برنامه قربانیان حوادث انتخابات سال 88 که مسیح علی نژاد برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم. قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می گذارد و خودش کنار پسرش می نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه بر می گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان‌های اصلی تجمع کردند، به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می‌اندازند. آنها با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده می‌شوند، اما در دست‌هایشان باتوم دارند. باتوم‌هایی که ناگهان بالا می‌روند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود می‌آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه 2 تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌افتند. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیست به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد، به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود.
محبوب جا میماند. دو نفر از دوستانش که او را همراهی میکردند پریشان به اطراف نگاه میکنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آنسوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد میزند از بالای مسجد شلیک کردند، فرار کنید، باز هم دارن شلیک میکنند. یعقوب بروایه مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دست‌های مردم بالا می‌رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کنند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود، ولی کن خب یعقوب تنها نبود. خیلی ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان، خیلی زخمی ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشم‌های خیس از اشک را پاک می‌کند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمی‌داند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک می‌کند و آرام در گوشش می‌گوید که مصاحبه کند و به رسانه‌ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب میگوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه‌های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او میگوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر میشود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می‌کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیز به آنها نزدیک می‌شوند و سوالاتی از آنها می‌پرسند.
آخه واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخون، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات و اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری می‌رسد و محمد رحمانیان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه دست به قلم می‌برد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی به هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کرده است.